وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری و برگرفتن توشه از این دنیا برای حیات ابدی در آخرت سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان پارسا و متقی خیش مقرر بفرماید. سخن ما در خطبه های قبل در مورد آداب و اصول و وظایف انسان‌ها در کار خود و در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی بود. اولین اصل که اساس همه اصول و وظایف بعدی است و همگان در فعالیت‌های خیش باید به آن توجه کنند، رعایت، شناخت و آشنایی با احکام و اخلاق کار هست. به استناد روایات متعدد در خطبه قبل عرض کردیم اسلام برای کار ما در مزرعه و در کارخانه و در مغازه و هر جا که هستیم یک سلسله احکام داره، قوانین داره، اخلاقیات دارد. اولین شرط کار خوب انجام دادن این است که ما با احکام و ضوابط اخلاقی در کارمان آشنا باشیم. اونقدر در روایات تاکید میشد که اگر کسی با احکام الهی در کسب و کار و تجارت آشنا نباشد حتما در ربا و گناه قرار می گیرد. در همه فعالیت ها همینطوره. اگر ما ندانیم که چه وظایفی داریم، چه احکامی وجود دارد، خداوند از ما در کارمان چی خواسته، کار ما چگونه باید بر خواسته های خدا انطباق پیدا بکنه، حتما در مسیر اشتباه و خلاف قرار میگیریم و گاهی هم منجر میشه به این که اموال ما بشه اموال حرام. اسلام میگه وقتی که کار میکنی، کار تولیدی، کار تجارت، کار خدمات در اداره و غیر اداره، این کار قانون داره، مقررات داره، شرع در اونجا دستور داره، باید با این دستورات آشنا بشید. اگر آشنا نباشید در معصیت و گناه قرار میگیرید و اموال شما اموال مشتبه میشه. بنابراین کسی که در اداره کار میکنه، کسی که کشاورزی میکنه، کسی که در کارخانه فعالیت میکنه، کسی که در مزرعه کشاورزی میکنه، کسی که در مغازه تجارت میکنه، همه باید بدانن که در محدوده کارشون فقه اسلامی، اخلاق اسلام نظر داره، باید با اون نظر آشنا بشوند. علاوه بر اینها عرض کردیم در نظام اسلامی علاوه بر فقه و اخلاق یک چیز سومی هم وجود داره، قوانین و مقرراتی است که یک نظام اسلامی قرار داده. قوانین و مقررات اگر به مبدأ ولایت متصل بشه اون هم شرعی میشه، اونم رو باید رعایت کرد. این اصل اول بود. بنابراین وظیفه اصناف، کسبه، کارگران، فعالان اقتصادی و همه کسانی که از کاری درآمدی دارند، این است که کار خود را منطبق بر فقه، اخلاق و مقررات منطبق بکنند. برای این شرط اول اینه که برن احکام را بدونند. همونطور که روایات را در خطبه قبل ملاحظه کردید، با شدت امام تأکید بر شناخت احکام و قوانین اسلام در کار و تجارت داره و در اون داستانی که امام صادق اینجا نقل کردیم فرمود یا مصادف مجالدت و سیوف احون من قلب الحلال. این جمله رو دقت بکنید، امام فرماد جنگیدن از طلب حلال آسان تره. آدم بره وارد میدان جنگ بشه کار بسیار سختیه، از سخت‌ترین کارها رزمندگی است، ورود در جنگ و کارزاره. این رو امام صادق فرمودند. امام فرماد جنگیدن آسان‌تر از طلب حلاله، برای اینکه تو کارتون اگر احکام را و مقررات را ندانید میفتید در گناه و معصیت. این سخنی است که از امام نقل شده، جنگیدن از طلب حلال سخت‌تره. یک ریزکاری را آدم نمیدونه، مبتلای به غش میشه، خیانت در امانت میشه، ربا میشه، کلاهبرداری میشه، گاهی هم آدم خود نمیداند. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله را یاد نگرفته. عرض کردم که سابق اینطور بود که هم در مساجد هم در خود بازار همه یک دور احکام بیع و اجاره و معاملات را یاد می گرفتند. واقعا باید اینطور باشه، یعنی باید از مدرسه و مسجد و همه اینا بسیج بشن برای اینکه ماها مسئله دان بشویم، احکام را بدانیم، با رساله آشنا بشیم. این وظیفه ماست. این اصل اول بود. برای پیاده کردن این اصل وظیفه کارخونه اینه، تاجر اینه، همه وظیفه‌شون اینه که احکام و مقررات دین را تبلیغ بکنند، جزوه بنویسند، رسانه ها روی اون کار بکنند تا جامعه مسئله دان بشود، احکام شرع را در کار و فعالیت ها بداند. این قانون اول بود که قبلا هم گفته بودیم، باز تأکید میکنم. من خواهشم اینه که اصناف، کسبه، تجار، کارخونه ها، اینا با کارشناسان دین وارد گفتگو بشوند، برنامه ریزی بکنند برای اینکه همه با احکام کار آشنا بشن. و خیلی محرمات کنار میره، کسب ها حلالتر میشه، روزی ها پاکتر میشه. این دستور اول و اصل اول. اصل دوم، وظیفه دوم در کار و فعالیت هایی که هر کسی در یه رشته ای انجام میده چیه؟ اصل اول آشنایی با فقه و اخلاق و مقررات و احکام دین بود. اصل دوم آشنایی با فنون کاری است که میخواد انجام بده. این هم اسلام روش تاکید داره. اینایی که بعد میگیم چیزایی است که اسلام حالا یا در حد واجب یا مستحب مورد تاکید قرار میده. اصل دوم آشنایی با فنون و مهارتهایی است که آدم در کاری انجام میده. من وقتی که استاد میشم، معلم میشم، معلمی یک فن و مهارته. این فن و مهارت اصول داره، قواعد داره. آدم باید اون اصول و ریزکاری های و فوت و فن کار را بدونه. معلم، پزشک، مهندس، معمار، تعمیرکار، تاجر، همه این شغل هایی که در جامعه هست. حتما اسلام رو این تاکید داره. وقتی که کسی به ما مراجعه کرد و کاری را به ما سپرد، وظیفه دوم این قانونه، باید فوت و فن اون کار، مهارت لازم در اون کار رو ما بلد باشیم. اگر خیاطه، اگر نانواست، اگر تعمیرکاره، اگر معماره، فرق نمیکنه. تو همه کارها یک فنونی داره، فوتوفنی داره، مهارتی لازم داره. حتما باید این مهارت رو شخص بیاموزه و آشنا باشه با اون. دلیلش هم روشنه، وقتی یک کاری به شما سپرده شد انتظار اینه که اون کار استاندارد لازم و ضابطه و معیار رو داشته باشه. این پزشکیه، کسی که به پزشک مراجعه میکنه وظیفه پزشک اینه که با اون حوزه‌ای که به اون مراجعه شده آشنا باشه، دانشش رو داشته باشه، مهارتش رو داشته باشه و دقت لازم رو در اجرا و تطبیق اونها انجام بده. همه کارهای نو پزشکیه. وقتی کسی در اداره مسئول فلان بخش میشه باید قانون اونو بدونه، مقرراتش رو بدونه، فوتوفنش رو بدونه، راهاش رو بلد باشه، اون وقت مردم خیلی راحت تر میشن. بنابراین اصل اول این بود که احکام را ما بدانیم، این اصل کلی فراگیره. اصل دوم اینه که همه در کار خود با حوزه عمل خود و تخصص خود آشنایی داشته باشن تا کار درست انجام بشه. تو دنیای امروز به این خیلی توجه شده و درست هم هست. تقریبا صدها کار یا هزاران شغل و حرفه‌ای که در دنیا هست همش دارای یک منطق، قانون، مهارت، فنون. هر کسی تو اون تخصص خودش باید اون مهارت‌ها رو یاد بگیره. حتما مستحضری در کشور ما الان مراکز مختلفی وجود داره برای اینکه مهارت‌ها رو به آدم‌ها یاد بدن. یه نوجوان و جوان در دبیرستان و بعدش با این مهارت‌ها آشنا بشه، با آشنایی بره کار بکنه تا کارش مفید برای جامعه باشه، کارش استاندارد باشه. مراکزی به این کار مشغولن و تخصصی تو اینا کار میکنن. به عنوان مثال دانشکده‌های فنی و دانشگاه فنی داریم در کشور، ده‌ها شعبه داره در کشور. این دانشکده‌های فنی برای اینه که در رشته‌های مورد نیاز جوان‌ها آگاهی و دانش لازم پیدا بکنن. دوم مراکز آموزش فنی حرفه‌ای است. ده‌ها یا صدها مرکز آموزش فنی حرفه‌ای در کشوره. باز برای اینه که جوان را با یک حرفه‌ای آشنا بکنه تا کارش درست و صحیح انجام بده. سوم دانشگاه‌های علمی کاربردیه که باز در کشور خیلی متعدد راه اندازی شده. در کنار اینها تو خود دبیرستان ها ما بخش های فنی داریم که باز این فنون و مهارت ها و حرفه ها را یاد میدن. یعنی 4-5 رشته از مراکز علمی و دانشگاهی و دبیرستانی در کشور وجود داره برای اینکه حرفه ها و مشاغل رو به آدم ها یاد بدن و اینام کار درستیه. یکی از اشکالات جدی امروز نظام آموزشی ما اینه که بیشتر تئوری یاد میده، نظریه یاد میده، چیزای انتزاعی کلی است، در حالی که بخش عمده ای از نسل جوان و جامعه میره توی هزاران حرفه و شغل و فن و باید اونا این شغلها و حرفه ها را یاد بگیرند. این اسلام هم رو این تأکید داره. در روایتی جالبه که امام صادق سلام الله علیه اینجور میفرماند کل ذی صناعت مضطر الی ثلاث خصال. میگه هر کسی که شغلی داره، حرفه‌ای داره، در اداره و کارخانه و مزرعه و تجارتخانه و مغازه کاری را ارائه میده، در برابر اون پول میگیره، این نیاز داره به 3 ویژگی تا بتونه کسب حلال داشته باشه. اولین ویژگی از این 3 خصوصیت امام فرماد ان یکون حاذقا به عمله، اینه که تو کار خودش وارد باشه، فوتوفن کار رو بدونه. این اولین چیزیه که امام فرماد. کسب حلال با اینه که آدم کار رو درست انجام بده. ماشین میبره به تعمیرگاه به خاطر اینکه نمیدونه یا بیتفاوته، دقت لازم نمیکنه یا آشنا نیست. میبینید خرج رو دست اون مراجعه کننده میگذاره، ماشینش درست نمیشه، نتیجهش اینه که مال او مال حلالی نیست. تعمیرگاه ها، مهندسی ها، نمیدونم چیزهای مختلف، این همه شغل و حرفه‌ای که وجود داره. اولین چیزی که امام می‌فرماد ان یکون حاذقا بعمله، تو کارش متخصص باشه، دانا باشه. دومم اینه که مؤدیا للامانه فی، امین باشه در اون کار، دست به خیانت نبره در کاری که به او سپرده شده است. و سوم مستمینا لمن استعمله، اخلاق خوبم داشته باشه وقتی کسی بهش مراجعه میکنه. این سه تا ویژگی امام میفرماد. اولین خصوصیتش این قانون نیست که ما الان گفتیم. آقا تو همه حرف و شغلها و کسبها فوت و فن است، حرفه است، قواعد داره، ضوابط داره، اینا رو باید دونست. اگر کسی کامل ندونه تو مسیر کسب حرام داره میره جلو. اینم قانون دوم. پس تا اینجا این قانون مال همه ماست. هر کسی در کاری که به عهدش میگذارند و در برابر اون اجرتی میگیره هر جا که باشه، این دوتا اصل را به عنوان اصل پایه ما ذکر کردیم. یک، احکام مربوط به کار را بدونه تا در گناه و خطا نیفتد. خیاط و نونوا و مغازه‌دار و اینا فرقی نمیکنه، همه احکام کار را بدونه. تو مساجد، توی مدارس، تو خود بازار، در خود کارخونه باید این احکام ترویج بشه، احکام و اخلاق. دو، اینکه کار را آشنا باشه، فوت و فن و مهارت کار را بلد باشه، معلم غیر معلم، همه همینطوره، باید اون فنون کار را بدونن و الا کارشون درست در نمیاد، جامعه مبتلای به مشکل میشه، نهایت هم خود شخص در حرام و اشتباه قرار میگیره. این دوتا اصل را به یاد داشته باشید، تلاش بکنیم اینها را در زندگیمون اجرا بکنیم. انشاءالله اصول بعد را در خطبه های دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر و صلی لربک و انحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند، و خودم را به ذکر خداوند و شکر خداوند در همه احوال توصیه میکنم. همه شما و خودم را به پرهیزکاری در همه شؤون زندگی توصیه میکنم. همه شما و خودم را به یاد مرگ و قیامت و عوالم پس از مرگ سفارش میکنم. همه ما دیر یا زود در موعدی که نمیدانیم کی فرا خواهد رسید، ره سپار جهان دیگری خواهیم شد. نه، الان ما ره سپار عالم دیگر هستیم. اون وقت انتقال نهایی حاصل میشه، وگرنه نفسهای ما گامهایی به سمت مرگ و دریغا که به گذر این نفسها و نزدیک شدن به اون نقطه پایان زندگی نمی اندیشیم. افسوس که عمده زندگی ما در غفلت از این سیر و کدح الالله هست. افسوس و دریغ که ما این چنین در غفلت ها زندگی می کنیم و از گذر عمر و گامی که به سمت آخرت نزدیک می شویم غافلیم. خدایا ما بندگان غالبا غافل تو هستیم، ما بندگان عاجزیم، ما بندگان فقیر و نیازمند تو هستیم. خدایا تو دست ما را بگیر، تو ما را راهنمایی کن، تو ما را به قله های سعادت هدایت بفرما، گناهان ما را ببخش، درهای حکمت و معرفت را به روی ما بگشا. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته و متنبه نعم الهی و شاکر خودش قرار بدهد. دو سه محور مورد اشاره قرار می دهم. محور اول حوادث منطقه و حوادث سیاسی داخل و خارج کشوره که همه ما در جریان هستیم. مع الاسف زنجیره ای از حوادث تلخ در این ماهای اخیر و سال اخیر در جهان اسلام رخ داده که هر کدام قلب هر انسان پاکی را به درد می آورد. کشتار وسیع جانباختگان منا، کشتار وسیع مؤمنان و شیعیان پاکباخته آفریقایی در نیجریه که بین 300 تا 1000 نفر در یک حمله وحشیانه و بدون هیچ مجوز انسانی و اخلاقی به بدترین وجه به خاک و خون کشیده شدند. در این حادثه همچنان وضع شیخ عزیز ما زکزکی نامعلومه. اخباری که منتقل میشه از کانالهای خود ارتشه، اخبار دقیقی نیست. بسیاری به شهادت رسیدند، بسیاری جانباز شدند، خانه‌های تخریب شد، یک هجوم وحشیانه و انتقام جویانه در برابر شیعیانی که تو این دهه‌های اخیر به سمت اسلام و تشیع اومدن. خیلی اینها اصلا مسیحی بودن، اومدن به سمت اسلام و تشیع. یه جمعیت چندین میلیونی برای اولین بار در یک کشور بزرگ آفریقایی شکل گرفته، اونها از خشم این حرکت چنین کشتاری رو راه انداختن. در جاهای دیگری هم از آفریقا این تعدی و تجاوز انجام میشه. کشتن و اعدام شهید بزرگوار آیت الله نمر و همراهان او حادثه دیگر، کشتار هر روز و پیوسته مسلمانان در یمن، کشتار و تعدی و تجاوز به حقوق مردم شریف بحرین و تداوم سلسله جنایت‌های تروریستی در سوریه، عراق، لبنان و همینطور در خیلی از نقاط دیگر عالم، این یک زنجیره‌ای از ظلم و جنایتی است که قطعا در اتاقهای فکر تکفیری و صهیونیستی و استکباری طراحی شده، طبق یک نقشه در جای جای دنیا دنبال میشه و روح همه اونها برمیگرده به یک انتقام گیری کور، یک عقده گشایی شیطانی، تجاوز به حقوق انسانها و اقداماتی که با هیچ منطق انسانی و عقلانی و اسلامی سازگار نیست. البته اونها در صددند که این امواج تروریستی و جنایت و وحشیگری را به سراسر عالم اسلام تعدی بدهند. جاهایی هم ممکنه اگر دستشون برسه به اربابان خودشون هم پنجه بیفکنند. اینها گربه های وحشی تربیت کرده اند که گاهی این گربه به ارباب خودش هم یک پنجه میافکند. ولی این سلسله جنایت ها، این زنجیره تجاوزهای وحشیانه در کشورهای گوناگون که ملاحظه کردید، همه اینها برمیگرده به انفعال اینها در برابر گفتمان اسلام ناب و انقلاب اسلامی. برادران، خواهران، در کنار این مظالم بسیار دردآور و جانسوز که دل و قلب هر انسان منصف و دارای عاطفه را به درد می آورد، در پشت این صحنه یک پیروزی، یک پیشرفت را هم بایست دید. دیروز هم در جمع بسیجیان عرض کردم امروز زمانی است که پیشگویی ها و تأکیدات امام راحل و عظیم الشأن ما و هدایت های حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای صحنه بین الملل را تغییر داده. امروز ما در شرایط سالهای 57 و 58 نیستیم، در شرایط سالهای 67 و 68 که از جنگ بیرون آمدیم نیستیم. امروز گفتمان انقلاب اسلامی و انوار درخشان گفتمان اسلام ناب که ریشه در این ملت بزرگ داره در جهان مشعشع و منتشره. این قابل تحمل نیست برای مستکبرین. البته ما در آغاز یک صدور اندیشه در جهان هستیم، در آغاز کارهای بزرگ در عالم هستیم. کارهای ما هم روی منطق و عقلانیت و اصول و ضوابطی بوده که هیچ که نمیتونه اون رو بگه محکوم بکنه، بگه اشتباهه. ما اهل تکفیر نیستیم، اهل ترور نیستیم، اهل تجاوز و تعدی نیستیم، اهل عرضه کردن فکر درست و منطق صحیح و عقل درست اسلامی و مقاومت در برابر ظلمیم. این کاریست که ایران کرده. سرمایه‌دار اصلی این امواج جهانی شما ملت بزرگ ایران هستید. خون پاک شهیدان شما و ایثارگران شما در جهان این امواج رو پدید آورده. این امواج خروشان یه عده‌ای رو عصبانی کرده. کیا رو عصبانی کرده؟ پشت صحنه مستکبرین عالمند، صهیونیست‌ها هستن، روی صحنه هم اینا رو آوردن، این دولت‌های حقیر غیر انسانی که نه مردم سالاری دارند، نه ارزش‌های دینی رو می‌فهمند. اینا رو تربیت کردن، انداختنشون تو جهان اسلام. اونام یه عده ناآگاه متحجر نافهم را به جون ملت‌های اسلامی ریختن. این واقعیت دنیاست. بنابراین این حوادثی که گفته شدیم، شهادت شیخ نمر، نمیدونم شهادت این همه شهدای مدافع حرم و مقاومت در جای جای عالم، همه دلخراش و جانسوزه. اما در این حال یه مژده‌ای هم در همه اینا هست. اون مژده این است که پیام اسلام و انقلاب اسلامی در عالم تنین افکن شده و مستکبرین عالم هم بدانن این ملت در 22 بهمن در انتخابات در پیش رو، این ملت عظمت خود، مقاومت خود، هوشمندی خود را نشان خواهد داد و به فضل الهی این راه در عالم تداوم پیدا خواهد کرد. توطئه هایی که امروز در دست اجراست عبارت است از این محورهای مهمی که عرض میکنم. یک، ترویج برخوردهای تروریستی و تکفیری و خشن در جهان اسلام. یا ایده را فریب دادند با یک ایدئولوژی های غلط و انحرافی اونها را به جان عالم اسلام انداختند. دو، جنگ های نیابتی. اونها در بسیاری از صحنه ها شکست را تجربه کردند. امروز این مزدوری را سپردن به آل سعود و بعضی کشفهمه های دنیای اسلام، اینا را انداختن تو جون بحرین و یمن و سوریه و عراق برای اینکه به نیابت از اون قدرت ها بجنگن تا اسرائیل بره در حاشیه امن قرار بگیره. سه، بدلسازی جریانات انقلابی. به جای انقلاب اسلامی عقلانی منطقی داعش را پرورش دادن، اینم شده بدل جریان انقلاب اسلامی. و چهارم، اختلافات مذهبی در جهان اسلام به دو منظور، یکی اینکه جهان اسلام نفسش را بگیرند، دو اینکه در غرب و جهان غیر اسلام اسلام را به عنوان یک دین خشن غیر منطقی معرفی کنند. و نقشه دیگر، فروریزی پایه‌های اعتقادی و اخلاقی در جهان اسلام و به خصوص در ایران و طرح‌های گوناگون برای نفوذ در فکر و فرهنگ و سیاست و اقتصاد، همون نفوذ که رهبری اونقدر به اون اشاره می‌کنند، ممکنه کسانی عمق اون را نفهمند. اینا 4-5 تا نقشه اصلی داره در دنیا اجرا میشه و این سختی هم از اجرای این نقشه ها داره دنبال میشه. ما باید بر وحدت اسلامی، بر روحیه انقلابی، بر حفظ ارزش های اسلامی ایستادگی بکنیم. این وظیفه تاریخی ملت ما در این برهه بسیار حساسه، این وظیفه ماست. این راه را باید با هدایت پرچمدار این راه و رهبری معظم ادامه داد و دشمنها در برابر مقاومت شما و به فضل الهی زنجیره مقاومتی که در همه این کشورها شکل گرفته، این راه باید ادامه پیدا بکنه و این توطئه ها در برابر این حرکت به فضل الهی به جایی نخواهد رسید. این به جایی نخواهد رسید. عربستان کوچکتر از اینه. شما 4 تا کشور جمع شدید، قطع رابطه کردید. البته ما با حمله به سفارت ها موافق نیستیم، این کار درستی نیست، اما این یک خطاییه که چند نفر انجام دادن، ولی شما سرتاباتون خطاست، سرتابای شما ظلم و جنایته. شما حالا با این که 4 تا قطع رابطه بکنید، کشورهای اروپایی بزرگ شما قطع رابطه کردن بعد همه خودشون برگشتن، دعوتنامه‌ای برای کسی نرفت. ما برای هیچ کس دعوتنامه نفرستیم. برای شما که حقیرترید که بخواد کسی دعوتنامه‌ای بفرسته، اصلا این ملت ما اخم هم نمیکنه به خاطر اینکه این قطع رابطه 4 تا کشور حقیر. اینا برای ما چیزی نیست. ما مرد جنگیم، مقاومتیم، دیده ایم، آزموده ایم، ایستاده ایم و به فضل الهی در برابر شما خواهیم ایستاد و شیعه و سنی در کنار هم قرار خواهند گرفت، الان هم هستند و در برابر شما افراطی های تکفیری و تروریستی انشاءالله می ایستند و همه شما انشاءالله در زبالدان های تاریخ دفن خواهی شد. محور دوم و در ادامه این قصه بحث انتخاباته. ما دو آزمون بزرگ در پیش روی این ملت شریف هست. یک آزمون راهپیمایی با شکوه و حماسی 22 بهمنه. از الان باید همه شما آماده بشید و دیگران را آماده بکنید برای حضور پر اشور و شوق و حماسی و با شکوه در حماسه بزرگ 22 بهمن. همه دنیا این حادثه را تعقیب میکنه. آگاهی و هوشمندی و بصیرت و حضور در صحنه شما اولا باید در 22 بهمن جلوه‌گر بشه که به فضل الهی خواهد شد. دو تا انتخابات بسیار مهمه در هفت اسفند که ملت ما باید در این دو انتخابات از یک آزمون بزرگ به فضل الهی سرفراز بیاد بیرون. انتخابات ها و راهپیمایی 22 بهمن و به ویژه انتخابات روی امنیت شما، عظمت شما، پیشرفت فکر شما در دنیا بسیار مؤثره. این انتخابات، هر دو انتخابات اهمیتش از همه انتخابات های گذشته در این صحنه پیچیده بین المللی، در این نقطه عطف تاریخی اهمیت فوق العاده ای داره. همه باید به انتخابات درست توجه بکنن. در اینجا من در چند محور چند نکته را تاکید می کنم. همه شما آگاهید، می دانید با تجربه های گذشته انشاءالله به همین شکل عمل خواهد شد. در این حال یادآوری می کنم. محور اول مردمه. مردم دو سه تا وظیفه مهم در انتخابات دارن. یک، حضور حد اکثری. هیچ کس معذور نیست اخلاقا، از نظر اخلاقی، منطقی، ملی، اسلامی، دینی، انقلابی که در انتخابات شرکت نکنه. انتخابات دشمنهای شما را به اون سمت مرزها خواهد برد، دشمنهای شما را در کیلومترها اون طرف مرزها عقب خواهد ران، امنیت و اقتدار شما را بالا میبره. حضور حد اکثری نکته یک. این وظیفه هم انقلابی هم اسلامی هم وظیفه انسانی و منافع خود ماست، منافع ملی ماست. یک. دو، انتخاب اسلحه. شما به معیارهای این محل و اون محل و این آشنایی و اون آشنایی نگاه نکنید. کسانی که تایید میشن از شورای نگهبان خب در دسترس شماست. شما در این حال با تلاش بکنید رو منطق اسلام، منطق انقلاب، منطق پیشرفت کشور آدمهای برتر را برگزینید. با هیچ کس رو در بایستی نداشته باشید، هیچ ملاحظه جانبی در کارتون نباشه. خدا و مصالح اسلام و انقلاب و ارزش‌های الهی و آینده کشور را در نظر بگیرید. این دوتا وظیفه اصلی مردمه. محور دیگر نامزدها و طرفداران اونهاست. از اونها با دو سه چیز خاص، یکی عمل به وظیفه. شما واقعا دنبال این باشید که خدا چی میگه، وظیفتون چیه. دو، عمل به قانون و تمکین از قانون. فتنه 88 این درس را داد که مقاومت در برابر قانون کشور اون همه ضایعه تولید میکنه. خطا کردن کسانی که مقاومت بیجا کردن. همه دنیا انتخاباتش قانون داره. ممکنه کسی هم باشه یه جایشو بپسنده نپسنده، ولی روی روالی همه جا قانون داره. شورای نگهبان نظارتش مجری هست، همه اینا تعریف شده. ما یه کشور عقب مانده ای نیستیم که به خاطر یک انتخاب به جون هم بیفتیم. انتخابات قانون داره، باید ما این تجربه رو بیاموزیم و تمکین بکنیم. تمکین به قانون اصل دیگری است که باید نامزدها رعایت بکنن. هر طوری بشه، هر طوری بشه باید به قانون تمکین کرد. و اگر کسی به قانونم اعتراض داره، اونم راه خودش را باید طی بکنه. قانون و فصل الخطاب رهبری، اینها چیزاییست که میتونه انتخابات را سالم و آرام بکنه. و البته در کار انتخاباتتون وعده بیجا ندید، اسراف نکنید، کارهای سبک و سست انجام ندید. اینم چیزیست که وظایف کسانیست که میخوان نامزد بشن. سوم، مجریان و ناظرانن، اونام رهبری فرمودن حق الناسه. همه باید واقعا رعایت عدالت، انصاف، حقوق مردم بکنند. البته این حق الناس ابعادی داره که در فرمایش‌هایشون در جمع ائمه جمعه تبیین شد و شنیده اید. این حق الناس یه طرفه نیست، خیلی اطراف داره، همش جز حق الناسه. نظارت شورای نگهبان هم جز حق الناسه، وظایف وزارت کشور هم جز حق الناسه، تکالیف مردم و نامزدها هم جز حق الناس. اینم رعایت این مسائله. و همینطور نهادها که نباید از امکانات بین المال برای کسی بهره بگیرند و استفاده بکنند. امیدواریم با روحیه انقلابی، با نگاه انقلابی، با ارزشمداری همه ملت در انتخابات، هر دو انتخابات از یک آزمون خوبی انشالله سربلند و سرفراز بیرون بیان به فضل الهی انشالله. و نکته اخیر هم و محور اخیرم مشکلات صنایع می بوده. ما الان وضع صنایعمونه که تو 200 حدود 200 شرکت همشون از 10% تا 90% مواجه با کاهش تولیدند و حدود 400 کارمند کاهش پیدا کرده و این معناش رفتن به سمت بحران صنایع کاشی، صنایع دیگه. حالا با کم و زیاد هر کدام مشکل دارن، بعضی هم در حد بحرانه. این مولد سختی‌هایی میشه. ما مشکلات دولت رو اینها رو میدونیم، اما در این حال مسئولین و دولت مردان به مشکلات اینها در انرژیشون، در صادراتشون، در تولیدشون، در کارمندشون باید توجه بکنن. خود صاحبان کارخانه و مدیران عامل هم سعی بکنن واقعا بین خودشون و خدا درست اداره بکنن تا اونجایی که میشه از این مشکلات به خوبی عبور بکنن. راه غلبه بر همه اینا این منطق اقتصاد مقاومتی است. ببینید چقدر بعد از برجام هم آمریکایی‌ها اونا بازی در میارن. ما نباید دل به اینها ببندیم. کار خودمون رو باید انجام بدیم روی اصول درست، اما دل نبندیم به دشمنها. ما باید بر پای خود بایستیم و کشور را به پیش ببریم. این منطق را دولت مردان ما و همه ما باید بهش توجه بکنیم و ملت ما هم باید با درایت و حکمت این راه را طی بکنه انشاءالله. امیدواریم به این مشکلات هم توجه بشه و ازش غفلت نشه، هم خود کارخانه دارها، کارمندان، کارگران و هم دولت مردان و بانک ها و مجموعه کسانی که باید این گره ها را باز بکنن و مشکلات را کنار بزنن. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت روشن بفرما. در گذشتگان از این جمع، در گذشتگانی که در نمازهای جمعه و جماعت شرکت می‌کردند و به لقاء خدا رفتند، خدایا ببخش و بیامرز. ارواح پاک شهیدان، شهیدان مدافع حرم و مقاومت، شهید نمر و شهید و جان باخته عزیز منا رکن‌آبادی و همه عزیزان را و امام عزیزمان را خدایا مشمول روح و رضوان و رحمت واسعه خودت قرار بده. خدایا ما را در راه خودت استوار بدار. این ملت را در همه صحنه ها یار و یاور باش و از گرفتاری ها و مشکلات اونها را عبور بده. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. سلام ما را به محضر امام عصر عجل الله فرجه الشریف ابلاغ بفرما، بر فرج نوراجنی آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم.